بهش میگن روستای رنسانسی ایران.
یکی از این روستایی که میکنم دارم روستای حکام سلیمانی که دارای آبهای خوب مطمئن دارای باغات و شالیزار است. این روستا شهیدان زیاد دارد که یکی از شهیدان یک خانواده که سه شهید داره به نام بهزاد بهمن و قدرت همراه با شهید آذرپیکان شهید شدند. همچنین شهید سلیمی علیرضا پورافشار شهرستان دارالمومنین تهران از ممنون خدا.
لحظه های آغازین صبح در روستاهای کوهستانی واقعا تماشاییه. مه غلیظی که تا جلوی پامون پایین میاد و تلاش زیبای آفتاب برای کنار زدن مه و خودنمایی کردن. شما به روستاهای کوهستانی سفر کردید؟
با سلام، این جانب سالها پیش سفری به روستای فهلیان نمودم و میهمان دیگر شنونده برنامه شما آقای ابراهیم کوشا بودم و از شالیزارهای برنج و طریق کشت برنج آشنا گردیدم و از کارخانه برنج کوبی این روستا بازدید نمودم و از نزدیک رنج و مشقت این مردمان سخت کوش را مشاهده نمودم. با تشکر، کرمی از کرج.
خیلی هم عالی این صمیمیت بین شنونده ها، خیلی ما خوشحال میکنه. از هرسین برامون آقای جلال پیام دادن و گفتن که هرسین یکی از شهرهای تاریخی کرمانشاهه که روستاهای زیبا و باصفایی داره. روستای زیبای آبش آماده پذیرایی از همه هموطنان عزیزمون هست.
منظر خوب عوامل دارم از گیلان سلام. فصل تابستان گرماست، گوش کن حرف مرا. گر کلافه گشتی از گرما بیا سوی شمال، توی دریای خزر فارغ ز گرما کن شنا. از هوای پاک گیلان تا توانی بهره گیر، چند روزی دور باش از دود و دم شهرها. بین چه زیبا دیدنی باشد همین زیبا کنار، دیدن دریا و شالیزار دارد بس صفا. از خدا خواهم سفر از بهرتون خوش بگذرد، بر تو سوغاتی ز گیلانو به حق بین کن دا. با تشکر از عوامل خوب برنامه، حقوین مازستان گیلان بخش لشنشاد دیستان بالا گفشه. دست شما هم دادم.
آقای ساسان محمدی از کرمانشاه برامون پیامک زدن و گفتن روستای شاهرخ آباد که زادگاه خودم هست و بهتون پیشنهاد میکنم. این روستا نزدیک زیارتگاه ویس قرآنی هست و صوابه کرمانشاه به سمت جاده روان سری. پیشنهاد میکنم که حتما این روستا رو ببینید.
امیدوارم که روزهای تعطیلی بسیار خوبی داشته باشید. ممنونم از برنامه های قشنگ شما. زوجه هستم از تهران. خداحافظ شما.
خب برامون پیامک زدن شنونده دیگری با شماره 912-3581 و گفتن که به نظر من همه ی روستاهای کشورمون دیدنی هستند و همین که ما از شهرها فاصله بگیریم احساس خیلی خوب روستا سراغمون خواهد اومد. متشکرم از همراهیتون. حالا 7:35 دقیقه است و وقتشه که بریم سراغ بخش دیدگاه.
دکتر برای چای ریختم، بگیر بخور، خسته شدی.
خانم یکم دیگه میرسیم، دارم رانندگی میکنم.
دست منو رد نکن دیگه، بگی بخور، اینم شکلات.
عزیزم سرعتم بالاست، نمیتونم باید از فرمونو بگیرم با اون یکی لیوان چایو. از بعدم میخورم.
اصلا نمیخوام، خودم میخورمش، ولش کن.
قهر کردی؟ باشه اصلا بده چای بخورم.
نمیخواد، خودم دارم میخورم، تو داری رانندگی میکنی.
بده چای بخورم دیگه. بده لیوان. میگم بده.
چایی فقط تو استراحتگاه‌های بین راهی. هنگام سفر سنجیده محبت کنید.
بله، همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، در این بخش می‌خوایم درباره فرهنگ ترافیک بگیم و بشنویم. حالا که در آستانه سفرهای تابستانی هم هستیم، فکر می‌کنم که یه همچین بخشی جاش خالی بود توی برنامه. تماس تلفنی ما با جناب سرهنگ موسوی، معاون اجتماعی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برقرار شده. سلام عرض می‌کنم، صبح عالی بخیر.
از ادب و احترام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، ام بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب موسوی. شما بهتر از ما میدونین که ریسک ایمنی ترافیک در کشور ما به طور کلی خیلی بالاست و فرهنگ رانندگی متاسفانه خیلی خوب بهش توجه نمیشه در میان راننده های ما که خودمون هم جزشون هستیم، یعنی قرار نیست نصیحت کنیم. به همون بگید به نظر شما که کارتون در این راستاست، دلیل این رانندگی های نامناسب چیه؟ فکر میکنید مشکل ما آموزشه، یا مشکل ما قوانین و مقررات موجوده، یا مشکلمون جاده ها هستن؟ فکر میکنید واقعا ایراد کجاست؟
مرسی از سوال خیلی خیلی خوبی که پرسیدید.
خواهش میکنم.
ما که نبودیم، ولی اونایی که 100 سال پیش موقعی که میخواستن برن حرم حضرت عبدالعظیم و اون اتفاقات که مربوط بحث درشکه ها و درگیری درشکه چیا و عبور و تردد اینا رو میدیدن، همیشه فکر میکردن که لازمه یه سری قوانینی باشه. تو تمام دنیا برای افزایش قانون پذیری مردم و ببخشید برای افزایش جامعه پذیری مردم و برقراری نظم و امنیت تو جامعه یه سری قوانینی وضع میشه که تابعیت از این قوانین سبب میشه که یه شهر داره نظم بیشتری باشه. و این قوانین تو گذر زمان معمولا بروز میشه. در حوزه راهنمایی و رانندگی آخرین قوانین مربوط به سال 1389 میشه، تقریبا 10 سال پیش. و این قانون تبعیت از قوانین جهانی در حوزه راهنمایی و رانندگی داره.
بله.
بررسیایی که به صورت تحقیقات دانشگاه‌های خوب ما تو این کشور انجام شده نشون میده که اکثر کاربران ترافیک معمولاً قوانین و مقررات رو میدونند.
پس دلیل اجرا نشدن و عملی نشدنش چیه؟
دو تا موضوع خیلی مهمه. یکی این که انگار ما هنوز تو بحث جامعه پذیری اولویت نیازهای شخصیمون بر اولویت‌های اجتماعی برتری داره. یه موضوع دیگه که اینجا خیلی برای من جالبه و شما باید بدونی این که بیش از 72 درصد سوانح ترافیکی که سال گذشته انجام پیش اومده ناشی از یک تخلف رانندگی یکی از کاربران بوده.
بله.
یعنی قانون رو میدونسته که سبقت نباید بگیره، چون آموزش دیده بوده، چون تابلوها رو میدونسته، اما با این توجه که من باید زودتر برسم به مسیرم یه سبقت بد گرفته، سبب یک سانحه رانندگی برای خودش و بقیه رانندگان شده.
پس برداشت من از فرمایش شما این شد جناب سرهنگ که ما در حوزه قوانین مشکلی نداریم، مسئله نوع رانندگی خودمونه و اولویتی که برای نیازهای شخصیمون قائلیم تا جامعه پذیری و قوانینی که برای احترام به دیگر شهروندان وجود داره.
قطعا همینه، یه نکته. و خدمت شما عرض کنم نکته بعدی که شما گفتید وضعیت راه‌ها و کیفیت خودروها هم نزدیک به 26% در بروز تصادفات بی تأثیر نیست.
درصد کمی هم نیست.
قطعا همینه، ولی تو خیلی جا که صحبت میشه میگی یه راننده خوب اگر بتونه نسبت به شرایط تصمیم گیری بکنه و سعی کنه یک رانندگی ایمنتری رو داشته باشه اتفاق براش نمیفته. ولی یه بحث دیگه هم هست، بحثی که شما خیلی به صورت ابتدایی موضوعتون در موردش صحبت کردید، بحث آموزشه.
بله.
تو خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا در موضوعاتی که موضوعات مربوط به فرهنگ اجتماعی خیلی خیلی وقت بیشتر میگذارن.
بله.
مثلا تو کشور آلمان جالب اینو بدونید که توی مثلا کلاس سوم ابتدایی 36 ساعت در حوزه فرهنگ ترافیک دارن آموزش میدن، میبینن بچه‌ها.
بله.
که این تو نظام آموزش ما خیلی خیلی کم رنگه. ما انگار هنوز حوزه آموزش رو در مورد نیازهای اجتماعی مردممون مثل فرهنگ ترافیک، مثل فرهنگ آپارتمان نشینی و این موضوع خیلی جدی بهش نگاه نکردیم.
الان اتفاقات اصخایی میکنم یونه کلامتون، سوانه رانندگی که در دیگر کشورها که به فرمانده شما میزان آموزششون و فرهنگ سازیشون خیلی بیشتر از ماست رخ میده، مهمترین دلیلش چیه و چه درصدیش مثلا به خود راننده ها برمیگرده؟ اینو به همون بگید اگر حضور ذهن دارید. و بعد اینکه چطوری آمارای در واقع سوانه رو و دلایلش رو در واقع میگیرید؟ این درصدها از کجا میاد؟
خدمت شما عرض کنم پایشی که به صورت علمی نکن یه سامانهی وجود داره که هر جای این کشور یه تصادفی رخ بده با چند تا با یه سری آیتم های اطلاعاتی که یک پژوهشگر میتونه کسب بکنه در مورد علت اون تصادف، سن راننده، نوع خودروش، ساعت تصادف، مدت زمانی که این آدم گواهی نامه‌اش رو گرفته، نوع تخلفش، با یه سری از این فاکتورها یه خروجی و یه پژوهشگر میده.
بله.
که اون پژوهشگر طبق این فاکتورها میتونه یک برداشت‌های علمی نسبت به سانحه انجام بده.
بله.
تو تمام دنیا دو تا فاکتور خیلی مهم رو برای کاهش سوانه ترافیکیشون در نظر گرفتن.
خب.
یکی موضوع آموزشه، یکی برخورد با متخلفین. یعنی اگر کسی حاضر نیست نظام پذیر در حوزه اون اتفاقاتون اجتماع بشه، خیلی خیلی جدیتر از موضوعات که تو کشور ما وجود داره با اون راننده متخلف برخورد میشه.
بله.
اما تو کشور ما انگار ریسک تخلف، ریسک در این تخلف، یعنی من هزار بار تخلف میکنم، احتمال اینکه پلیس منو بگیره و اعمال قانون بشم توسط اون کسایی که ناظر بر اجرای این قانونن خیلی خیلی کم رنگ.
ولی جناب سرهنگ در سالهای اخیر ما افزایش جریمه ها رو هم داشتیم، یعنی
قطعا.
با توجه به شرایط اقتصادی اتفاقا خیلی هم راحت نیست پرداخت این جریمه ها که حالا زیادم شده. آیا اوضاع بهتر شده؟ به نظر شما این راهکار مناسبی میتونه باشه؟
بخونیم تو مثلا همین چراغ قرمز در نظر بگیریم. قطعاً توی دنیا اگر که گفتن مثلا $100 جریمه عبور از چراغ قرمزه تو خیلی از کشور توسعه یافته و اگر شما عبور کردید، شک نکنید که اون ناظرین بر اجرای این قانون شما رو دیدن و اعمال قانون میکنن.
بله.
اینجا هم اگر یه مبلغ وجود داره مثلا 200,000 تومان، قطعا آدم هایی هستن که خارج از شهرهای بزرگ این ریسک رو انجام میدن، ولی ممکنه که بسته به اون شرایط و امکانات احتمال اعمال قانون اینا وجود نداشته باشه، یعنی کسی نباشه که نظارت بر میکنه.
پس به نظر شما افزایش نظارت
فناوری های روز مثل دوربین های کنترل ترافیک باید انقدر توسعه پیدا کنه که هیچ کس به خودش اجازه عدم رعایت این قانون نداشته باشه؟
پس به نظر شما افزایش نظارت میتونه راهکار خوبی باشه؟
یکی از فاکتورهای کمک کننده افزایش نظارته. یکی این که ماها هممون بدونیم که جزی از این پازل این شهریم و رفتارهای غلط ترافیکی تک تک ما ممکنه بازخوردش وارد زندگی تک تک اون بشه.
بله.
چرا؟ چون همین الان که شما تو استودیو دارید با من صحبت میکنید، به همکارانتون، اعضای خانواده شما جزی از افرادی هستند که این شهر دارن تردد میکنن و رفتار غلط ترافیکی تک تک ما ممکنه یک آسیب جای دیگه بزنه.
بله، همینطور. اصلا به نظر من رانندگی یک رفتار فردی نیست، کاملا میتونه دیگران رو متاثر کنه. بله.
بنابراین ما میتونیم به هم دیگه کمک کنیم یه شهر زیباتری داشته باشیم. چرا؟ چون وضعیتی که در حال حاضر ما تو دنیا داریم اصلا وضعیت خوبی نیست.
همینطور متاسفانه.
17,000 کشته و بیش از 300,000 تا مجروح، رقم خیلی خیلی بالاییه که ما جز اون پایینای جدول کشته های دنیا در حوزه سوانه ترافیک که قطعاً میزان این عدد از خیلی از کشورهایی که درگیر جنگن بیشتره و اصلا خوب نیست. باید همه با هم دیگه تلاش بکنیم
انشاءالله
یک به قوانین احترام بذاریم که انشاءالله حال شهرمون بهتر باشه و خودمونم حال بهتری داشته باشیم.
امید داریم که این اتفاق بیفته. ازتون بسیار متشکرم و خداحافظ.
متشکرم از وقتی که به من دادید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
جناب سرهنگ موسوی جانشین معاون اجتماعی راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره فرهنگ ترافیک صحبت کردیم. هفت و 45 دقیقه.
دریچه
خانم پورخاکی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح زیبایی شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. چه خبر؟
دو تا خبر آوردم براتون. اولین خبر رو ما نگفتیم، دانشمندان گفتند که داشتن خواهر برای سلامت روان مفید هستش. همین دانشمندان در ادامه گفتن که داشتن خواهر یکی از عوامل مهم در شادی خانواده هستش. متخصصان و روانشناسان در تحقیق رفتارهای بیش از 570 نفر رو در بازه سنی 17 تا 25 سال بررسی کردند و طیف وسیع از مسائل روانی بهداشتی، چشم‌انداز زندگی، رفتارهای روانشناختی شرکت کنندگان رو آنالیز کردند و به این نتیجه رسیدن که داشتن خواهر چقدر میتونه برای فرزند دیگر خانواده، حالا چه پسر باشه یا دختر، مفید باشه و رفتار ارتباطی بازتری رو بیاد القا بکنه و همچنین همبستگی خانوادگی رو ارتقا میده.
بله.
و در مقابل پسران که همواره تلاش میکنن تا احساسات خودشون رو مخفی بکنن، داشتن خواهر میاد به نقض این قانون و داشتن رفتار بهتر اجتماعی کمک میکنه. البته بر هیچ کس پوشیده نیستش که خانواده تأثیر بسیار زیادی در شکل یه شخصیت ما داره، اما خواهر و برادرهای ما تأثیر بسیار ویژه تری رو میتونن داشته باشن.
خیلی هم خوب، اونا که خواهر دارن امیدوارم قدرشون رو بدونن،
بهشون تبریک میگیم. البته این تحقیقات همچنین نشون میده که فارغ از مسئله تفاوت سنی، داشتن خواهر احساس گناه، ترس، تنهایی و کمبود محبت رو در ما از بین میبره. گاهی برای فرزندان خیلی راحت تر هستش که رازهای خودشون، تردیدهای خودشون رو بیان با همسن و سالای خودشون در میون بذارن و اینکه خیلی براشون سخت هستش که به سمت پدر و مادر خودشون برن و خواهر میتونه همون دوست خوبی باشه که میتونه شخصی ترین رازها رو هم باهاش در میون گذاشت، باهاش صحبت کرد. علاوه بر این، خواهر شما به شما کمک میکنه که گرفتار افسردگی نشید، استراب کمتری داشته باشین، به اصطلاح سنگ صبور خواهر یا برادر دیگه باشه و در عین حال دعواها و کشمکش‌های میان فرزندان خانواده میتونه تأثیر بسیار مثبتی در توانایی کنترل احساسات و روبراه کردن اوضاع داشته باشه. داشتن خواهر به ما کمک میکنه که انسان مستقل‌تر و خوشبین‌تری باشیم و توانایی مواجه با مشکلات رو بتونیم پیدا بکنیم و قوی تر بشیم. همینطوری دانشمندان در واقع اومدن تحقیقات خودشون رو ادامه دادن و به این نتیجه رسیدن که داشتن خواهر باعث میشه که میل به دستیابی به هدف‌ها و بهتر کردن خودمون به وجود بیاد و در رشد و ارتقای شغل هم موفق تر عمل بکنن کسانی که خواهر دارن. و حالا در رابطه با برادرها چه اتفاقی میفته؟ خواهرها به برادرهای خودشون کمک میکنن که مهارت‌های ارتباطی با خانم ها رو یاد بگیرن و خیلی راحت تر میتونن به یک زبان مشترک برسن. نحوه برخورد مناسب آموزش داده میشه و به برادرها کمک میشه که طبیعت زنانه رو بهتر بتونن کمک بشه بهشون و بهتر بتونن رفتار بکنن. و همچنین تحقیقات نشون میده که خواهرها و برادرهای ما به ما کمک میکنن که عمر طولانی‌تر و زندگی مفرح‌تری رو داشته باشیم.
خلاصه تو یک کلام، خواهر داشتن خیلی خوبه، قدر خواهراتونو بدونید.
خیلی. و خبر بعدی برای کسایی هستش که یه مقدار سخت از خواب بیدار میشن در صبح زود. اگه میخواین از جمله افراد موفق باشین، از صبح زود شروع بکنین. یک نویسنده یک جمله بسیار جالبی رو گفته و گفته که یک شبان روز 24 ساعت مساوی داره، ولی هر ساعت به طور مساوی آفریده نشده. تقریبا 10-20% افراد تا نیمه شب بیدار میمونن، اصلا برنامه و زمان‌بندی خاصی ندارن، که این اصلا عاقلانه نیستش و خیلی اختلال ایجاد میشه در شغلشون، روش‌های کارشون. حالا یک فرآیند 5 مرحله‌ای رو میتونیم توصیه بکنیم برای کسانی که خیلی سخت از خواب بیدار میشن. اول اینکه میتونید در صورت لزوم برنامه خودتون رو تنظیم بکنین. زندگی در جریان عادات و آداب هم میتونن تغییر بکنن. دوم اینکه در مورد یک استراتژی برای کارهاتون فکر بکنید. یک برنامه برای صبحتون بریزین، چه کارهایی باید انجام بدین تا بتونید برنامه خودتون رو عملی بکنین، چه زمانی باید بیدار بشید. مهمتر از همه اینه که شب‌ها چه زمانی به رخت خواب برید تا صبح بتونید در ساعت مورد نظر از خواب بیدار بشید. یک صبح بسیار ایده‌آل رو تجسم بکنین. از خودتون بپرسین که یک صبح عالی برای شما چطوریه، چه کار باید بکنید. این به شما الهام میده. بعضی افراد هستن از زمانی که در صبح زود دارن برای نوشتن استفاده میکنن. قبلا هم ما در برنامه اشاره کردیم که بسیاری از متن‌های نویسندگان موفق در صبح‌های بسیار زود نوشته شده. بعضیا هم میان مدیتیشن میکنن، بعضیا هم به کارهای جانبی خودشون میرسن. چهارم اینکه یک عادت برای خودتون بسازید. این مهمترین مرحله هستش که بتونید به برنامه خودتون وفادار بمونین. یادداشت برداری کنید، به خودتون حتی جایزه های کوچیکی رو برای زود بیدار شدن بدین و در آخر زمان خودتون رو در طول روز رصد کنید. بخشی از بهتر گذروندن زمان دونستن این هستش که چطور این زمان رو سپری میکنید. تا اونجا که میتونید کارهایی که انجام میدید رو بنویسید و هر چه جزئیات بیشتری بنویسید بیشتر براتون مفید هست.
خیلی هم عالی. سحرخیز باش تا کام روا باشی. متشکرم خانم، صبح بخیر.
ممنونم از شما. صبح شما هم بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیوی فرهیختگان.
گفتارش.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
آقا سلام.
سلام علیکم.
حال شما چطوره؟
ممنون، متشکرم.
راجب پدر بزرگ و مادر بزرگ داریم صحبت میکنیم. پدر بزرگ مادر بزرگ قربان در قید حیات هستن؟
پدر بزرگم بله.
چند سالشونه؟
حدود 115 سال.
زنده باشن، هزار ماشاءالله. خب در تهران ساکن هستن؟
نه خیلی، اصالتا مال ناینن و در روستا زندگی میکنن.
کدام روستای منطقه ناین؟
حوالی کجان بهش میگن.
به خاطر همین هستش که هزار ماشاءالله یه همچین عمر با عزتی رو خداوند بهشون از اون آب و هوای پاکیزه روستا دارن استفاده
میکنن. بله حتما همینطوره. بله
خب چند تا کلا نوه دارن این پدر بزرگ 115 ساله؟
حدود 100 خورده ای، حالا نمیدونم دقیقاً نمیدونم، ولی حدود 100 خورده نوه و نتیجه و نبیره دارن.
نبیره هم دیدم.
بله بله نبیره هم دارم.
چند تا نبیره دارم؟
حدود 3-4 تا دقیقاً.
کاش الان این پدر بزرگ اینجا بودم و من میتونستم باهاشون گفتگو بکنم. اسم شریفشون چیه؟
حبیب اسماعیلی.
برای من میفرمایید که چه خاطره خوش از این پدر بزرگ دوست داشتنیتون دارین شما؟
ایشون همیشه باشون بودیم، داستان تعریف میکردن، شعر میگفتن، خاطرات از گذشته میگفتن، خیلی شیرین بیان میکردن و هم از مادر بزرگم خاطره دارم. ایشون خیلی خدا بیامرزتش خیلی زن خوبی بود، خیلی مهربون بود، همیشه ما اذیت میکردیم، ایشون هیچی به ما هیچ موقع خورده نمیگرفت.
چون اذیت میکردی خورده نمیگرفت، زن خوبی بود.
نه کلن زن مهربونی بود، کلن زن مهربون.
الان که پدر بزرگتو در قید حیات هستن بهشون سر میزنین؟ چی احوالشون میشین؟ سراغی ازشون میگیرین؟
اتفاقا همین دیشب با خانومم صحبت بود، گفتن از خونه عمم بردن خونه عموم که اونجا نگهداری میکنن ازشون، چون خیلی سن و سالشون بالاست، کارهای خودشون دیگه نمیتونن انجام بدن، هر ماهی یه نفر از بچه‌ها نگهرشون میدارن.
منزل شما هم میان؟
نه خیلی متاسفانه نمیتونن بیان تهران،
سنشون چون بالاست.
بله بله. برای رفت آمدش مشکل داره.
قبلا چطور تشریف می آوردن؟
بله قبلا می اومدن، هر چند وقت یه بار می اومدن. بله
وقتی که شما میرین اون منطقه نائین، اون روستایی که دام بردین، بهشون سر میزنین؟
بله حتما این کارو میکنیم 100%.
چه احساسی دارین
وقتی میبینمش؟ خیلی خوشحال میشم، خاطرات قدیم برام تداعی میشه و اصلا از دیدنشون لذت میبرم.
به نظر شما بچه‌ها، نوه‌ها چطور باید قدرشناس پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هاشون باشن؟
در اصل همین که بهشون سر بزنن، بهشون محبت کنن، ازشون دیدن کنن، خب این ارزش داره.
از پدر بزرگتون چه درس‌هایی رو یاد گرفتی؟
ایشون با سیره عملی که به ما یاد میداد، کارهای خوب رو به ما گوشزد میکرد، میگفت مثلا دروغ نگید، نمازتون رو مخصوصا به موقع بخونید و کارهای درست انجام بدید، و خودش با عملی که میکرد به این قضایا به ما گوشزد میکرد که این کارها رو انجام بدیم و خودش هم عمل میکرد. بعد خیلی خاطرات خوبی ازش به یاد دارم. ایشون با نمازی که میخوند اول وقت به ما یاد میداد که باید به موقع نماز بخونیم، و با بخشنده بودنشون به ما یاد میدادن که ما در زندگی باید همینطوری عمل کنیم، و ایشون با عملش این کارا رو به ما یاد میداد. ایشون همیشه به ما سفارش میکنه که به دیدار عوام بریم، و همیشه خودش هم با اون که نمیتونه سر بزنه و جایی بره، ولی همیشه از اقوام یاد میکنه، سراغشون رو میگیره، احوال پرسیشون رو میکنه ببینه چجوری هن، چیکار میکنن، و به ما هم سفارش میکنه که حتما به دیدن اقوام، دوستان، آشناها، فامیلا بریم.
درود بر شما که قدر شناس زحمات پدر بزرگتون هستید و سعی میکنید که اون رفتار و منش نیک ایشون رو الگو قرار بدین در زندگی خودتون. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
گفتارش با ما منتشر شد.
خوبه بدونین با اوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از 5 قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1&1 در 26 نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک. خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو